روزنه بهاری. بهار که میرسد، باران نم نم میبارد، آسمان نفس میکشد، زمین سبز میشود، روز نو میشود و سال نکو میگردد. به نام خالق زیبایی ها. سلام به همه شما دوستای خوب و هم عزیزان شنونده، خوش آمدید به روزنه بهاری. امروز مفتخر هستیم که با برنامه روزنه بهاری میزبان شما باشیم. خب میدونید که کشور ما در این دهه اخیر پیشرفت‌های بسیار زیادی داشت، جوری که چشم کل جهان برگشت به سمت ایران که ما داریم در ایران چیکار می‌کنیم و این پیشرفت‌ها از کجا میاد. در علومی که واقعاً به روز هستن، در علومی که مورد نیاز کشور بودن و تجهیزات و فناوریشون وارد می‌شد، اما الان بزرگانی حتی با سن و سال خیلی کم اومدن زمام امور رو دست گرفتن و کارهای بزرگ انجام دادن، علل خصوص در رشته فیزیک، مخصوصاً فیزیک اتمی و البته گرایش اپتیک و لیزر که یکی از بروزترین علوم جهانه. میخوام صحبت کنم با جناب آقای دکتر محمد رضا محبی فر. آقای دکتر سلام.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشید، بزرگوارید. من این دکتر فقط بگم آقای دکتر محبی فر خیلی جوانن. متولد چند سال دکتر؟ من میدونم، از زبان شما بشنوید.
خدمتتون هستم، بنده متولد سال 1366 هستم.
تیر ماه. چه ماهی قربان؟
تیر ماه.
خب خیلی هم عالی. تابستونی هم هستید، متولد 66.
بعد
چرا فیزیک؟
تحصیلاتی که ما داشتیم توی در واقع همون دبیرستان در همون رشته ریاضی و فیزیکی که به همین سبک بود قبلا، من از همون موقع به فیزیک خیلی علاقمند بودم و در ادامه که ما در واقع کنکوری هم برگزار شد و کنکور دادیم، باز در اون انتخاب رشته‌ای که داشتم برخلاف روال رایجی که شاید رشته‌های تاپ‌تر رو شروع می‌کنن و می‌چینن و به سمت پایین‌تر میرن، من از همون اول این فیزیک و گرایش‌های مختلف رو چیدم و در دانشگاه‌های مختلف، یعنی فیزیک دانشگاه‌های مختلف رو چیدم و اون دقیقاً به خاطر علاقه‌ای بود که از قبل داشتم و به همین خاطر بود که تا مسیر در واقع زیادی رو از این رشته رو من ادامه دادم.
بله.
خب همون علاقه باعث شد که ما شروع بکنیم و من کارشناسی و بعد ارشد رو گرفتم. برای دکترا من یک بررسی کردم اون موضوعاتی که علاقه من بودم، دستگاه‌هایی که مورد نیاز بود برای اون پیگیری باز علاقه خودم، یعنی دقت بفرمایید اون علاقه خودم رو سعی کردم پیگیری بکنم و یکی از دلائلی که در واقع پیشرفت توی این قضیه هم حاصل شد همین فاکتور علاقه بود. این بود که من دیدم در دانشگاه‌های مختلف رو چک کردم، نهایتاً با توجه به حالا کمی شرایط دانشگاه فدرال کازان رو انتخاب
کازان
کردم.
روسیه.
بله. در روسیه انتخاب کردم و با اون استادش که هماهنگ کردیم و این مسیر رو در بحث دکترا در اونجا و بعدم فوق دکترا ادامه دادم و اون حوزه‌ای که مد نظرم بود رو در اون قسمت ادامه دادم.
خب که همون اپتیک و لیزر بود، درسته؟
بله، که همون اپتیک و لیزر هستش، بحث‌های چشمه‌های تک فوتون. خیلی موارد مرز علمی هست که خب کشورهای مختلف این رو شروع کردن، علی خصوص اون پروژه‌ای که در اروپا هستش.
بله.
و این رو شروع کرد و اون دانشگاهی هم که ما این رو ادامه دادیم بخشی از اون پروژه بود. سعی کردیم وقتی که برگشتیم، سال 1395 بود ما چون ممتد این تحصیلات ادامه پیدا کرد، سعی کردیم این رو در قالب‌های طرح‌های پژوهشی و پیشنهادهای مختلف به سازمان‌های مختلف از جمله سازمان انرژی اتمی ایران این رو پیشنهاد بدیم که این مسیر رو پیگیری بکنیم و کشور از این داستان هم از این قافله هم عقب نیفته و یه کارهایی هم شروع شد انشالله که در ادامه اینها به ثمر برسه.
انشالله. آی دکتر، حالا ما از دیتکتورها گرفته تا مترها گرفته تا کاربردهای پزشکی، کاربردهای نظامی، همه یه کاربردهایی که لیزر و اپتیک داره و شما استاد هم هستید، من دارم دست بس میدم خدمت شما. اون چیزی که به عنوان ویژن تو ذهن شماست کدوم یکی از این گرایش هاست؟
بله، ببینید، ما با توجه به شرایطی که توی کشور داریم و وضعیتی که وجود داره و ما هم دانشجو پرورش میدیم، این میطلبه که در موارد مختلف و فیلدهای مختلفی کار رو جلو ببریم.
بله.
که در هر موردی اگر در واقع صدی مشکلی پیش آمد، مورد بعدی رو پیگیری کنیم.
درسته.
الان در حوزه اسپکتروسکوپی های لیزری
آفرین
و در حوزه ساعت‌های اتمی، این دو در واقع حوزه‌هایی هست که به شدت داره در دنیا روش کار میشه و کاربردهای مختلفی داره.
بله. بله.
مثلا به عنوان مثال تو ساعت‌های اتمی که ساعت‌های فوق‌العاده دقیقی هستند، در ماهواره‌ها، در بحث‌های نظامی کاربردهای مختلفی داره. اون بحث اسپکتروسکوپی‌های لیزری در شناسایی مواد خیلی سمی با دقت فوق‌العاده بالا در حد پی پی بی، یعنی پارت پر بیلیون، اینها کاربردهای خیلی دقیقی داره و این در واقع کاربردها وقتی که اصطلاحاً های تک میشه، یعنی مرز علمی در واقع میشه، کشورهای مختلف انتقال تکنولوژی رو غالباً و منطقاً بخوایم لحاظ بکنیم دقیق میکنن، لذا میطلبه که در این حوزه ها پیشرفتی و پژوهشی شکل بگیره و ما هم سعی میکنیم دانشجوهای تحصیل تکمیلی رو و خصوصا ارشد و دکترا رو به این سمتها در واقع سوق بدیم و یه مقداری هم بسترش فراهم شده انشالله که در ادامه بستر بیشتر فراهم بشه و پیشرفتها چشمگیرتر بشه
انشالله. یه زمانی برای ما آرزو بود حتی یک دستگاه رو برای ما بیارن که ما ببینیم چی توش هست. اینی که دارم میگم مال 25 سال پیشه، مال همچین خیلی دورم نیست، ولی الان من فکر میکنم که تو بعضی از گرایش ها جز 12 کشور برتر جهانیم، تو بعضی از گرایش ها زیر هفتیم. درسته؟
همینطوره. دقیقا الان شما مرکز لیزر که وابسته به سازمان انرژی اتمی هستش،
بله،
رو شما در واقع یک رصدی بکنید که این سالانه یک نمایشگاهی توی همین نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌کنیم و این دستاوردهای لیزر اونجا ارائه میشه. این رو شما یه رصدی بکنید و حالا شنوندگان محترم می‌بینید که اصلاً انواع و اقسام لیزرها که کاربردهای مختلفی داره، از در واقع کاربردهای نظامی گرفته که فاصله سنج‌های لیزری هست، ساده‌ترین حالتش که روی در واقع شناورها، روی تانک‌ها و چیزهای مختلف سوار میشه، تا در واقع لیزرهای بحث پزشکی، بله، تا دیتکتورهای زمین شناسی تا غیره، اینها همه دستگاه لیزرش رو ما به راحتی در این مجموعه و مجموعه‌های از این قبیل، شرکت‌های دانش‌بنیانی از این قبیل که مگه یه دونه اسم بخوام بیارم پادرسه بغیرم بیارم،
بله، درسته،
اینها همه در واقع داره انجام میشه و واقعا باعث افتخار هستش که این پیشرفت توی این حوزه‌ها شکل گرفته.
بله آقای دکتر، شما با این حجم مقاله و با این سن کم اصلا زندگی هم کردین؟
در واقع بخشی از زندگی ما همین هستش و
این بخشو بذاریم کنار، اون بخشی که باید اون رو چی کار کردیم
اونو میگم خدمتتون.
خواهش میکنم.
مورد اولی که خدمتتون در ابتدای صحبتم عرض کردم، بحث علاقه که بود، این علاقه باعث میشه که در واقع کار بشه تفریح و این سرعت کار میبخشه، ولی خب قطع به یقین برنامه ریزی اون پایی اصلی کار هست. من دو تا فرزند دارم و زمانهای مختلف و خاصی هم برای هر کدوم در نظر میگیرم، به همراه در واقع همسر و بقیه زندگی. این برنامه داشتن منجر میشه که دقیقا به همه این مراحل و به همه این نکات رسیده بشه، از جمله تفریح، از جمله ورزش که در واقع اون هم باز مشغول هستم.
بله، شما که خدا به همسرتون صبر بده،
سلامت باشید، متشکرم.
آره دیگه، چه اگر ما واقعا باید تشکر ویژه از ایشون بکنیم که حمایت میکنن، صبر میکنن که آقای دکتر به پیشرفت های لازم که متعاقب اون پیشرفت کشورمون هستم حتما برسن.
یه هدیه امروز براشون بخواهم و همین باعث میشه که همسنخی هم باعث میشه که اون درک متقابل شکل بگیره و کار پیشرفت کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، وقت شما رو بیشتر از این نگیریم. ممنون از این که قبول کردید و همراه ما شدید. سلامت باشید. برای بنده هم همینطور. روز خیلی خوبی داشته باشید.
و همچنین
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارش.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
من زهرا بربایه با یک موضوع علمی دیگر از فیزیک در دنیای امروز در خدمت شما هستم. امروز می‌خوایم راجع به تلسکوپ جیمز وب که در تاریخ 25 دسامبر 2021 یعنی 4 دی ماه 1400 به فضا پرتاب شد صحبت کنیم. در واقع همیشه پای کنجکاوی بشر در میان بوده که انقلاب‌های علمی شکل گرفتند. کنجکاوی در مورد چیزهایی که به آنها دسترسی نداریم و نداشتیم. یکی از سوالات مهم فیزیک که منجر به پیشرفت چشمگیری در صنعت و تکنولوژی شد این بود که چطور میتوان از مکان و زمانهایی که نمیتوانیم و یا نتوانستیم به آنها دسترسی داشته باشیم اطلاعات بیرون کشید. یکی از پیشرفت‌های اخیر تلسکوپ جیمز وب هست که ناسا با کمک آژانس فضایی اروپا و همچنین آژانس فضایی کانادا آن را به فضا پرتاب کرد تا جانشین تلسکوپ معروف هابل بشه. فیزیکدان‌ها امیدوار هستند که این تلسکوپ فضایی بتونه دیدی از اوایل جهان خلقت به ما بده. انتظار میره این تلسکوپ بینش جدیدی از هر یک از مراحل تاریخ عالم، از شکلگیری اولیه جهان تا تشکیل منظومه شمسی در مأموریت 10 ساله خود در اختیار ما بگذارد. فیزیکدان‌ها همچنین امیدوارند تا به کمک جیمز وب بتونن اندازه عالم رو بهتر درک کنن و همچنین این تلسکوپ با توجه به قدرت مشاهدهش بتونه بر شناخت و درک ماده تاریک، انرژی تاریک و سرنوشت نهایی جهان هستی نوری از آگاهی بتابانن.
ارتباطی آسان با روابط عمومی سازمان، تماس با شماره آشنای 162.
پیام های شما به دست ما خواهد رسید.
هم دانشگاهی سلام. در دانشگاه‌های کشور تکنیک و علم و فرهنگ در کنار هم قدرت پیروزی بر مشکلات را رقم می‌زنند. من مریم شریفیان امروز برای شما شنوندگان عزیز از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان خواهم گفت. قدیمی ترین دانشگاه تخصصی کشاورزی ایران و نخستین مرکز آموزش عالی در شمال ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان است. این دانشگاه فعالیت خود را با 28 دانشجو از سال 1336 با نام آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان آغاز کرده و این دانشگاه به عنوان یک میراث علمی، فرهنگی و تاریخی استان گلستان است. راه اندازی کلینیک مادر تخصصی، رشد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان دانشگاه، راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور، ایجاد پارک کسب و کار دانشجویی، راه اندازی دفتر مهارت آموزی و مهارت شغلی، توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و تحقیقاتی، راه اندازی خانه طبیعت، حمایت از فعالیت‌های کارآفرینی، اجرای طرح‌های کلان ملی و منطقه‌ای، راه اندازی مجتمع آموزشی، پژوهشی و فناوری صنایع غذایی، مجتمع آموزشی، پژوهشی و فناوری مبلمان و فرآورده‌های چندسازه چوبی و مجتمع نوآفرینی دانشگاه، گام‌های بلند و نوینی در جهت رسیدن به دانشگاه جامعه محور و پیوند با جامعه و اتصال به جریان تولید و اقتصاد کشور است. از جمله دانشکده‌های این دانشگاه می‌توان به دانشکده علوم جنگل، صنایع غذایی، مهندسی آب و خاک، مدیریت کشاورزی و تولید گیاهی را نام برد. برگرفته از سایت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
روزهاتون بهاری. مهسا صادق هستم و میخوام براتون از جلوگیری از خوابهای طولانی در فصل بهار بگم. چند روز پیش یه پروژه جدید برای فصل بهار بهم پیشنهاد شد. تنها بهانه‌ای که برای قبول نکردنش داشتم فقط مسئله خوابهای بهاریم بود. همیشه فصل بهار خوابم خیلی زیاد میشه. با خودم تصمیم گرفتم که اصلاً بهش فکر نکنم تا یه راه خوب براش پیدا کنم. همینطور که با خودم حرف می‌زدم سر از منزل پدربزرگ و مادرجون درآوردم. نزدیک ظهر بود و بوی غذای مادرجون کوچه رو گرفته بود. رفتم اونجا و اونها هم با یک ناهار خوشمزه و سفره پر از رنگ ازم پذیرایی کردن. سر ناهار براشون تعریف کردم حالا که یه موقعیت خیلی خوب برام پیش اومده، شک دارم به خاطر خوابالودگی بهاری از پسش بر بیام و نمیدونم که چیکار کنم. ناهار که تموم شد رفتم زیر کرسی و بیهوش شدم. ساعت 4 بعد از ظهر بود. مادرجون با صدای پر از عشقش بیدارم کرد و گفتن پاشو یه چایی بخور، سر حال بشی جوون، مگه نباید بری قرارداد ببندی. پتو رو کنار زدم و یاد غصه هام افتادم و بلند شدم. دیدم کنار بالشتم یه کاغذ با خط پدربزرگ روش نوشته شده بود: هر روز سر یه ساعت معین بخواب و سر یه ساعت معین بیدار شو. در طول روز 15 تا 30 دقیقه چرت بزن، حتی نشسته روی صندلی. هوای اتاق خوابت رو متعادل کن تا آروم بخوابی. قبل از خواب شب غذای سنگین نخور، دوش آب گرم بگیر و بعد به رخت خواب برو. فهرست کارهای روز بعدت رو بنویس و بذار بالای سرت. از اضافه وزنت جوون خودداری کن. همیشه سعی کن 10 دقیقه قبل از قرارت سر قرار باشی. پاشدم بلند گفتم الهی فدای جفتتون بشم که انقدر خوبین، و الان که دارم برای شما این موضوع تعریف میکنم به این نتیجه رسیدم که راهکارهای پدر بزرگ نه فقط برای خوابهای بهاریه، بلکه باعث تنظیم شدن خوابهای کل سالم میشه. خدا همه پدر بزرگا و مادر بزرگا رو حفظ کنه.
مجله علمی روزنه، پنجره ای رو به دانش و فناوری. میر محمد باقر ابن میر شمس الدین محمد حسینی، مشهور به میر داماد، در سال 969 یا 970 قمری در استراباد گرگان به دنیا آمد. پدرش شمس الدین محمد حسینی استرابادی داماد محقق کرکی بود و از این رو به داماد خوانده می شد و به همین جهت محمد باقر هم به میر داماد شهرت یافت. میر داماد را از فیلسوفان مسلمان می دانند. اندیشمندان وی را عالمی جامع وصف کرده و گفتند در بسیاری از علوم از جمله فلسفه، کلام، طبیعیات، ریاضیات، فقه و اصول تخصص داشته است. میر داماد در طول زندگی خود القاب مختلفی را از آن خود کرد. از آن جمله حکیم بزرگ، معلم سالس و استاد البشر لقب گرفت. میر داماد بسیار پیچیده نویس بود و به همین دلیل فهم آثار او را سخت می دانند. شیوه نگارش میر داماد به دلیل ناتوانیش در استفاده از ادبیات ساده نبود، بلکه به خاطر در امان ماندن از گزند مخالفان فلسفه میر داماد چنین سخت می نوشته است. آثار مکتوب میر داماد را بیش از 100 نوشته می دانند. او به زبان عربی و فارسی شعر می سرود و به نام اشراق تخلص داشته. میر داماد سالها در مشهد سکونت کرد و علوم عقلی و نقلی را در آنجا آموخت. سپس به قزوین و سرانجام در اصفهان ساکن شد. او با شیخ بهایی هم عصر بود و گفتند نزد شاه عباس صفوی جایگاهی ویژه داشت. میر داماد در اواخر عمرش همراه شاه صفی صفوی برای زیارت عتبات به عراق سفر کرد و به گفته آقا بزرگ تهرانی در سال 1041 قمری بین کربلا و نجف درگذشت و در نجف به خاک سپرده شد.
سامانه 30035 برای دریافت پیام های پرمهر شماست.
با ما در ارتباط باشی.
کارت پستال. این کارت پستال رادیویی است.
بله بله خودشون هستم. صدام چرا مردونه است؟ بله بله رسید. خدا نگهدار.
باز تو کار من دخالت کردی؟
نه نه من فقط پاسخگوی تلفن بودم همین.
سفارشو بده به مرشد.
ممنون از همکاری شما. با اجازه.
باز چی کار کردی؟
هیچی، سفارش جدید گرفتیم.
بده ببینم.
بفرمایید خدمت شما.
نوشته خانه ورچینی آشتی پلو.
یعنی ما توانایی ورچیدن خانه رو داریم؟
گرگانی ها به خونه تکونی میگن خانه ورچینی، یعنی پاپیچ نشدن فقر و مرض و رد کردن شیطان از خانه.
الان متوجه شدم. بعد این آشتی پلو قضیه چیه؟
گشنته ها.
خیلی معلومه.
آشتی پلو داستانش اینه، از اونجایی که تو سال نو اگه کسی با اقوام قهر باشه بعد شگونی میاره، گرگانیا میرن سراغ کاسه همسایی کردن، یعنی پختن آش و خوراکی و بعدش فرستادنش به خونه طرف مقابل. این پیام آشتیه و اگه این خوراکی پلو باشه بهش میگن آشتی پلو.
به به، میگن بریم گرگان قهر کنیم بهمون پلو میدن.
به جای این حرفا پاشو برو مواد لازمو بیار.
لیستشو بده تا آمادش کنم.
بفرمایید.
آب ولرم، صابون کله‌قندی، رنده، اینا چیه؟
قدیما از شب قبل خانه ورچینی صابون کله قندی و تو آب ولرم رنده می کردن تا صبح حل بشه و برای تمیزکاری ازش استفاده کنن.
چه سخت. خب دیگه مواد لازم برای آشتی پلو. مرشد جان آماده است.
آشو برو مبدل انتشار رو بیار که تبدیلش کنی.
رو چشم. بفرمایید.
خب اینم از این.
بازش کنم ببینم چطور شده.
عالی شد، بفرست بره.
رو چشم. اینم از اینو. بله حله.
گفتگو با شما افتخاری است برای ما.
2265-2285
شماره تماسی است برای شما.
همسفر نوروز.
من سیما باقری‌متی
و من وحید روشن امروز قصد داریم بریم به دیار بلندترین برج آجری جهان و ترکمنهای غیور، یعنی استان گلستان، و چرخی بزنیم توی گرگان یا جرجان تاریخی.
گرگان مرکز استان گلستانه و یکی از شهرهای شمالیه که میشه گفت هر چی خوبیه همه رو یه جا داره، از جنگل و کوه و دریا بگیر تا تالاب و دشت و بیابون.
توصیه میکنم به این استان و شهر گرگان هم توی بهار سفر کنید هم پاییز، از بس که طبیعتش قشنگه و چشم نواز.
جنگل ناهارخوران، علنگدره، جهان نما، آبشار کبودوال، چشمه گل رامیان و جنگل و آبشار زیارت از مهمترین جاذبه های این شهره.
اگر به گرگان سفر کردید حتما نون پادرازی و حلوای آماج رو امتحان کنید و از بازار نهلبندان صنایع دستی بخرید و از تولید کنندگانش حتما حمایت کنید.
حیف نیست تا اینجا اومدیم از موسیقی این دیار بی نصیب بمونیم؟
واقعا که به جا بود. پس بریم تا از موسیقی ترکمنی لذت ببریم.
خب دوستان خوبم، باعث افتخار بود که تا این لحظه با برنامه روزنه بهاری همراهی کردید. امیدوارم که مراقب خودتون باشید، خوش بگذره تعطیلات، یه ذره به اون روزهایی که باید برگردین سر کار فکر بکنید و آره دیگه آماده بشید براش، دیگه تموم شد، این خبرها نیست. ممنونم از همراهیتون، خداحافظ.
خب
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. انشالله که شما هم همراه ما باشید و در این روزهای بهاری تلاش بکنید برای اینکه از سرسبزی و نشاط و شادابی طبیعت درس بگیرید. به هر حال بر ما سالی گذشت، بر زمین گردشی و بر روزگار حکایتی. امیدان که آن کهنه راهی شود به نکویی و این نو همی آید به شادی. شاد باشید و پرتوان و امیدواریم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها همچنان همراه ما باشید.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق بربر، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه و جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، ساخ شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
کن پنجره را که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
پایان زمستان، آغاز بهاران. شاد باش نوروز سال 1401 در رادیو بهاران.
رادیو 95 مگاهرتز، رادیو بهاران 24 ساعته.
رادیو بهاران.
دلت شاد و لبت خندان بماند، برایت عمر جاویدان بماند. خدا را می دهم سوگند بر عشق، هر آن خواهی برایت آن بماند. به پایت ثروتی افزون بریزد، که چشم دشمنت حیران بماند.